ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و امید این که یک روز خوبی را آغاز کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت دو برنامه رادیو آزادی، حقوق اساسی و بشری و روز هفتم به نشر می‌رسد. قبل از آن خبرهای افغانستان و جهان. امروز 8 مارچ روز جهانی همبستگی با زنان است. روز جهانی زن که تقریباً از یک قرن به این سو در 8 ماه مارچ تجلیل می شود، هدف از آن به رسمیت شناختن دستاوردهای زنان، دادن مسئولیت‌های بیشتر به زنان در اجتماع و ایجاد آگاهی در مورد مساوات جنسیتی در برابر زنان است. اما در افغانستان بعد از برگشت دوباره طالبان به قدرت، این چهارمین سال پیهم است که محدودیت‌ها و تحریم‌ها علیه زنان در این کشور بیشتر شده است. طالبان به دختران اجازه نمی‌دهند که بالاتر از صف ششم به مکتب بروند و از ماه دسامبر سال 2022 دروازه‌های پوهنتون‌ها هم برای دختران بسته شده است. علاوه بر آن طالبان بر کار زنان هم محدودیت بار آوردند. وزارت داخلی پاکستان یک بار دیگر از پناهجویان افغان دارای کارت ECC خواسته است که تا پایان ماه جاری مارچ از پاکستان خارج شد. این وزارت در اعلامیه‌ای که دیروز جمعه نشر کرد هشدار داده که اگر پناهجویان به رضایت خود خارج نشوند، از آغاز ماه اپریل خروج اجباری آنها آغاز خواهد شد. پاکستان در حال هشدار خود در مورد خروج پناهجویان افغان را تکرار می‌کند که روز پنجشنبه 190 پناهجوی افغان در یک تعداد از شهرهای این کشور به شمول اسلام‌آباد بازداشت شدند. حکومت پاکستان در این اواخر دستگیری و اذیت آن افغانهایی را بیشتر ساخته که با گفته آنها اسناد قانونی اقامت در این کشور را ندارد. اما پناهجویان افغان در اینجا میگویند که با وصف داشتن اسناد قانونی باز هم از سوی پلیس دستگیر و اذیت میشوند. فیلم رول بریکرز یا تابوشکنان که زندگی زنان روباتیک افغانستان را به تصویر میکشد، امروز در سینماهای سراسر ایالات متحده، کانادا، افریقای جنوبی و سریلانکا به نمایش درآمد. فیلم رول بریکرز نگاهی به زندگی میلیون ها زن و دختر افغان است که از آموزش محروم شدند و تحت حاکمیت طالبان زندگی میکنند. این فیلم را بیل گوتنتاگ، برنده جایزه اسکار، کارگردانی و علی فضل و نیکول بشری در آن ایفای نقش کردند. نورین غلام غوث، همبر افضلی، نینا حسینزاده، سارا رو و مریم سراج از بازیگران نقش مکمل این فیلم هستند. الهه محبوب، نویسنده و تهیه کننده این فیلم، گفت این فیلم گواهی بر قدرت آموزش، فناوری و انعطاف پذیری است. یک جوان افغان پس از مجروح شدن بر اثر شلیک توسط پلیس جرمنی در شهر ماگدبورگ جان باخت. پلیس ماگدبورگ میگوید آنها پس از دریافت گزارش مبنی بر این که این جوان 26 ساله افغان یک آلمانی را با چاقو تهدید کرده بود، با آپارتمان در مجتمع مسکونی شونبک در جنوب ماگدبورگ اعزام شدند. سخنگوی پلیس میگوید که پلیس این افغان را با شلیک گلوله مجروح کرده که بعداً در شفاخانه جان باخت است. پلیس میگوید هنوز علت این حادثه مشخص نشده و تحقیقات در این مورد آغاز شده است. بر اساس اطلاعات وزارت داخلی جرمنی، پناهجوی افغانی که مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود در نوامبر سال 2022 به این کشور مهاجرت کرده بود. بعد از حملات شدید در سوریه، رهبر این کشور احمد الشره روز جمعه از شورشیان اقلیت علوی طرفدار رژیم سرنگون شده بشار الاسد خواست که اسلحه خود را به زمین بگذارند. نظر به گزارش یک گروه ناظر جنگ، این هشدار در یک زمان نشر شد که قوای امنیتی سوریه روز جمعه 162 شورشی علوی را در یک عملیات در مناطق ساحلی مدیترانه که مرکز اقلیت علوی ها می باشد اعدام کردند. شرح در یک سخنرانی که از سوی ریاست جمهوری سوریه در تلگرام نشر شده، در خطاب به این مردم گفت که شما بر تمام مردم سوریه حمله کردید و یک خطای نابخشودنی را انجام دادید. او در پیام خود به اقلیت علوی ها گفت قبل از آن که دیر شود سلاح خود را به زمین گذاشته و تسلیم شوند. از آغاز برخورد در امتداد سواحل غربی سوریه روز پنجشنبه تا حال به گفته گروه ناظر حقوق بشر سوریه 250 نفر در اینجا کشته شدند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق کار و رفاه اجتماعی پرداخته ایم و روی موضوعات مرتبط به این موضوع بحث میکنیم. در این بحث خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون ما را همراهی میکند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب خانم امیری، در قدم نخست از شما تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. قبل از اینکه به موضوعات دیگر بپردازیم، از شما میخواییم یک تعریفی از حق کار داشته باشیم که حق کار از منظر حقوقی چی تعریفی داره؟
حق کار از منظر حقوقی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان ها شناخته میشه که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی افراد باید به طور آزادانه و بدون تبعیض قادر به انتخاب شغل، شرایط کاری مناسب و دسترسی به فرصت های شغلی باشند. این حق در بسیاری از معاهدات حقوق بشر جهانی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ماده 6 است مورد تاکید قرار گرفته. حق کار به معنای است که هر فرد باید حق داشته باشه که شغل را انتخاب کنه، در شرایط مناسب و عادلانه کار کنه و از حقوق و مزایای شغلی خود بهره مند شوه. این حق شامل موارد مثل آزادی انتخاب شغل است، یعنی افراد باید حق داشته باشه که شغل خود را آزادانه انتخاب کنه و در هر زمینه‌ای که خوش داره فعالیت کنه بدون اینکه تحت فشار یا تبعیض قرار بگیره.
درست. میشه بگوین که حق کار در رده‌بندی حقوقی در چی جایگاهی قرار داره؟ یعنی در جامعه چی جایگاهی داره؟
حق کار در رده‌بندی حقوقی و اجتماعی یک جایگاه بسیار حیاتی و اساسی دارد، زیرا به طور مستقیم با رفاه فردی، اجتماعی و اقتصادی افراد مرتبط است. این حق در بسیاری از سیستم های حقوقی به عنوان یکی از حقوق بشر اساسی شناخته میشه و در قوانین بین المللی نیز به او تاکید شده. حق کار یکی از حقوق بنیادین انسان هاست که در اسناد بین المللی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده 6 گنجانیده شده. ای اسناد بین المللی به این موضوع تاکید داره که هر فرد باید حق داشته باشه شغل را انتخاب کرده و در شرایط عادلانه و انسانی کار کنه. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حقوق افراد بر داشتن شغل مناسب، انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط کار عادلانه تاکید داره. ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها را موظف می سازد تا سیاست های را بر تامین شرایط اشتغال آزادانه، عادلانه و در شرایط مناسب به ویژه به جلوگیری از بیکاری های زیاد و ایجاد فرصت های شغلی اجرا کنه. و از طرف دیگر حق کار در جامعه نقش حیاتی را در تامین استقلال فردی، کرامت انسانی و رفاه اجتماعی داره. در یک جامعه اشتغال نه تنها به فرد فرصت میده که زندگی خود را تامین کنه، بلکه از لحاظ اجتماعی باعث ایجاد حس تعلق و مشارکت در جامعه میشه.
بله، اگر باز هم لطف کنین توضیح بدین که حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه چی ارزش و تأثیر خود داره؟
حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه ارزش و تأثیرات بسیار داره که نه تنها برای وضعیت اقتصادی بلکه برای رفاه اجتماعی، روانی و فرهنگی افراد نیز تاثیر میگذاره. اولین و واضح ترین تاثیر حق کار بر فرد ای است که از طریق اشتغال میتونه نیازهای اساسی خود و خانوادیش تامین کنه. درآمد حاصل از کار فرد قادر میسازه که بر زندگی روزمره خود از قبیل مسکن، خوراک، لباس، آموزش و بهداشت هزینه کنه. ای امر به او احساس استقلال و خودکفایی میده. دوم، اشتغال نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه به فرد احساس ارزشمندی و کرامت میده. از نظر روانی کار کردن موجب میشه که افراد خود مفید بدانند و در جامعه جایگاه داشته باشه. در بسیاری از جوامع فرد شاغل از احترام بیشتر برخوردار است و کار به او امکان میده که احساس هویت و عزت نفس پیدا کنه. سوم، ای که حق کار به فرد کمک میکنه تا از فقر و نابرابری های اجتماعی اجتناب کنه. یعنی بیکاری میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد مشکلات روانی و اجتماعی شود، اما در حالی که اشتغال میتونه به فرد کمک کنه تا در برابر مشکلات اقتصادی مقاومت کنه و سقوط به درون فقر جلوگیری کنه. و چهارم، کار و اشتغال میتونه بر فرد منبعی از آرامش روانی باشه. به صورت جنبندی گفته میتونیم که حق کار از نظر فردی بر اعضای جامعه به عنوان یکی از حقوق اساسی و ضروری شناخته میشه که نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه بر ارتقای کیفیت زندگی، کرامت انسانی، رشد فردی و سلامت روانی کمک میکنه. این حق به افراد ای امکان را میده که در اجتماع نقش مثبت و مؤثر را ایفا کنند و احساس تعلق و مشارکت در جامعه را تجربه کنند.
تشکر. میشه لطف کرده بگوین که کار چی اهمیتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی یک جامعه میداشته باشه؟
کار یکی از ارکان اساسی و حیاتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی هر جامعه است. این مسئله نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز تأثیرات گسترده‌ای دارد. اگر از لحاظ ثروت و رشد اقتصادی بگوییم، کار یکی از اصلی ترین منابع تولید و ثروت در هر جامعه است. و دیگر ای که کار برای افراد ای امکان را میده که درآمد خود تامین کرده و از فقر و مشکلات اقتصادی رهایی پیدا کنه. بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر است. یعنی افراد بدون کار ممکن است نتانن نیازهای اساسی زندگی خود برآورده کنن. بنابراین دسترسی به فرصتهای شغلی میتونه به کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی افراد کمک کنه. موضوع دیگری که اهمیت کار نشان میده، ثبات اجتماعی و کاهش نارامی ها است. یعنی جامعه که بیشتر افرادش به کار مشغول هستن، احتمالاً کمتر با مشکلات اجتماعی مانند جرم و جنایات، نارامی های سیاسی یا اعتراضات گسترده روبرو خواهد شد. افراد مشغول کار معمولاً درگیر کار و تلاش برای تأمین زندگی خود هستند و کمتر وقت برای فعالیت‌های ضد اجتماعی یا اخلال نظم اجتماعی دارند. همچنان زمانی که دولت‌ها فرصت‌های شغلی را فراهم کنند، مردم احساس می‌کنند که دولت به نیازهای آنها توجه دارد که می‌تواند موجب افزایش اعتماد به حکومت و کاهش تنش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی شود.
آیا مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری حق فرد پنداشته می شه یا خیر؟
بله، مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری یکی از حقوق فردی به شمار میره. این موضوع به ویژه در دنیای امروزی که افراد ساعت زیادی از روز را در محیط کار سپری میکنند، اهمیت ویژه پیدا کرده. ایجاد محیط امن و سالم برای کارکنان نه تنها برای سلامتی فیزیکی آنها ضروری است، بلکه برای سلامتی روانی آنها نیز اهمیت زیاد دارد. در محیط کاری هیچ فرد نباید تحت فشارهای روانی، آزارهای لفظی، تبعیض یا آزار جنسی قرار بگیره. کارکنان باید در محیط کار احساس امنیت و احترام داشته باشه تا بتانن بدون ترس از آزار و تهدیدهای روانی به وظایف خود ادامه بتن. دیگر این که مسئولان نهادهای خصوصی که افراد در آنجا مشغول کار می باشند باید امکانات برای پشتیبانی از سلامت روانی کارکنان فراهم کنند، مانند مشاوره های روانشناسی یا برنامه های حمایت از کارکنان در زمان های بحران، که این می تانند روی مسئولیت و امنیت تاثیرات مثبت داشته باشند. باید فضای کاری سالم به دور از استرس باشه و موضوع مهم دیگر برابری و عدالت در محیط کار است. تبعیض در محیط کار از جمله تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، دینی یا فرهنگی میتونه باعث آسیب‌های جدی به سلامت روانی افراد وارد کنه. به همین دلیل برابری و عدالت در محیط کاری یکی از ارکان اصلی مسئولیت روانی است.
بله خانم امیری، میشه بگوین که آیا وجود تبعیض در محیط های کاری نقض حقوق کارگر شمرده میشه یا چگونه؟
بله بدون شک تبعیض در محیط کار به معنای برخورد ناعادلانه یا نابرابر با افراد بر اساس نژاد، مذهب، سن، ملیت، وضعیت جسمانی، گرایش جنسی یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی است. چنین رفتارها نه تنها برخلاف با اصول اخلاقی هستند، بلکه از نظر حقوقی نیز نقض حقوق اساسی کارگران محسوب میشه. تبعیض در محیط های کاری به شکلهای مختلف میتونه باشه. اولی که تبعیض جنسیتی، ناعادلانه رفتار کردن با کارکنان بر اساس جنسیت، مانند پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان برای انجام همان کار یا جلوگیری از پیشرفت شغلی زنان. دوم، تبعیض نژادی یا قومی، برخورد ناعادلانه با افراد به اساس نژاد یا قومیت، مانند نادیده گرفتن صلاحیت های حرفه‌ای فرد به دلیل رنگ، پوست یا قومیت. تبعیض در محیط کار نه تنها اخلاق نادرست است، بلکه از منظر حقوقی نیز قابل پیگیری است. بسیاری از کشورها قوانین برای مقابله با تبعیض در محیط کار دارند. به عنوان مثال میتونیم بگوییم که در افغانستان طبق قانون کار تبعیض در محیط کار به اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا هر ویژگی دیگر غیر قانونی است و کارفرما مایان موظف بر رعایت اصول برابری و عدالت در استخدام و ارتقای کارگران هستند. کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون های سازمان بین المللی کار ILO و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر لزوم برابری و عدم تبعیض در محیط کار تاکید دارند. اگر در محیط کار تبعیض وجود داشته باشه، نتایج منفی را هم به همراه داره. یعنی تبعیض باعث میشه که کارکنان انگیزه و اشتیاق کمتر برای کار داشته باشند که در نهایت به کاهش کمکاری منجر میشه.
و آیا توجه به حق کار و رفاه اجتماعی به طور برابر در تمامی کشورها انجام میشه یا چطور؟
نه خیر، حق کار و رفاه اجتماعی در تمام کشورها به صورت یکسان نیست. شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور تاثیر زیادی بر میزان رعایت حقوق داره. برخی از کشورها در تامین این حقوق پیشرفته تر هستند، در حالی که در برخی دیگر این حقوق به طور کامل نادیده گرفته میشه. میشه که بر بعضی دلایل هم اشاره کنیم که چرا این حقوق به صورت یکسان در تمام کشورها وجود ندارد. در قدم نخست موضوع اقتصادی و منابع مالی است. کشورهای پیشرفته با اقتصادهای قوی معمولا توانایی تامین رفاه اجتماعی بهتر و ایجاد اشتغال بر شهروندان خود را ندارد.
این کشورها برای حقوق کارگران و شرایط کاری قوانین محکم دارند و خدمات رفاهی مانند بیمه، بیکاری، بازنشستگی ارائه میکنند. و از طرف دیگر ما کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته داریم که مشکلات اقتصادی و منابع مالی محدود ممکن است به موانع برای تامین رفاه اجتماعی و حقوق کار تبدیل شود.
خب لطف کرده بگوین که آیا در زمینه تامین حق کار برای افراد در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه تفاوتی وجود دارد یا چطور؟
در زمینه تامین حق کار بر افراد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت‌های زیادی وجود دارد. این تفاوت‌ها به دلایل مختلفه، از جمله اقتصاد، سیاست‌ها، سیستم‌های حقوقی، زیرساخت‌ها و فرهنگ اجتماعی ایجاد می‌شود. کشورهای توسعه یافته معمولاً دارای بازارهای کاری پیشرفته تر و تنوع شغلی بیشتر هستند. این کشورها به دلیل اقتصادهای قوی، صنعتی سازی و زیرساختهای بهتر برای ایجاد اشتغال دارند. به علاوه این کشورها از آموزش و مهارتهای تخصصی به خوبی حمایت میکنند. از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه بازار کار اغلب با مشکلات مانند بیکاری بالا، اشتغال غیر رسمی و عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب روبرو است. بسیاری از مردم در این کشورها به شغلهای غیر رسمی و پایین‌تر رو میارن که معمولاً از حمایتهای قانونی و رفاهی کمتر برخوردار هستند. در کشورهای توسعه یافته به دلیل داشتن سیستم‌های حقوقی قوی و قوانین حمایتی حقوق کارگران بیشتر محافظت میشه.
بله، خب افرادی که از حق کار و خدمات رفاهی مناسب محروم هستند، این کار چی تأثیر منفی بالای روح روانشان میگذاره؟
ممکن است این افراد با تاثیرات منفی زیاد بر روح و روان خود مواجه شوند. این محرومیت ها نه تنها زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد تحت تاثیر قرار میده، بلکه به تدریج بر سلامت روانی و عاطفی آنها نیز اثرات عمیق میگذاره. محرومیت از کار و خدمات رفاهی میتونه باعث ایجاد اضطراب و استرس شدید شود. این افراد ممکن است همیشه در نگرانی از آینده، درآمد و امنیت مالی خود باشند. احساس بی‌اعتمادی با آینده و فشار مالی میتونه به طور مستقیم بر سلامت روانی آنها تاثیر منفی بگذاره. وقت افراد از فرصت‌های شغلی محروم میشه، احساس ناامیدی و بی‌ارزشی میکنه. احساس ناتوانی در تامین نیازهای اولیه خود و خانواده میتونه به افسردگی منجر شوه که این وضعیت میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و احساس بی هدف بودن شوه و موضوع مهم که باعث افزایش خشونت و مشکلات اجتماع میشه.
خب قسمی که معلوم دار است وضعیت بیکاری در افغانستان به اوجش رسیده و مردم هم از این آیه با مشکلات زیادی مواجه هستند. به نظر شما این گونه سیاست‌های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان چگونه است؟
وضعیت بیکاری در افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت به شدت افزایش یافته و مردم به ویژه جوانان با مشکلات فراوان در زمینه اشتغال مواجه است. در این زمینه سیاست‌های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان مورد انتقادهای زیاد مواجه شده و حالا مردم ناراض هستند. 3.5 سال از حکومت طالبان میگذره اما برنامه های مشخص و کارآمد برای جوانان و از بین بردن بیکاری ارائه نکردن. این وضعیت به دلیل نبود بخش های خصوصی قوی، نداشتن سرمایه گذاری خارجی و شرایط اقتصادی بحرانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. به علاوه در دوران حاکمیت طالبا بسیاری از پروژه های توسعه و اقتصادی متوقف شده و منابع اقتصادی کشور به شدت محدود شده که این خود نشان دهنده ای است که در افغانستان از طرف حکومت طالبا کار صورت نگرفته.
خب شما چی فکر میکنین نظامهایی که برای دسترسی مردم به حق کار را نادیده میگیرن آیا ناقض حقوق بشر شمرده نمیشن؟
بدون شک نظام هایی که برای دسترسی مردم به حق کار و فرصت های شغلی اقدام نمی کنن یا این حق را نادیده می گیرن به طور کلی نقض حقوق بشر شمرده می شه. حق کار یکی از حقوق اساسی بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده. نظام هایی که به افراد اجازه نمیتن از حق کار خود بهره‌مند شوند با نقض اصول بنیادین حقوق بشر مواجه هستند. دسترسی به شغل نه تنها یک حق اقتصادی است بلکه به معنای احترام به کرامت انسانی، آزادی فردی و امنیت اجتماعی است. بنابراین هر سیستمی که این حق را نادیده بگیره یا آن را محدود کنه مسئول نقض حقوق بشر خواهد بود.
خب برای بهبود بخشیدن رفاه اجتماعی در افغانستان کدام راهکارا را شما مناسب میبینین و پیشنهاد میکنین؟
برای بهبود بخشیدن به رفاه اجتماعی در افغانستان که یکی از چالش های بزرگ در کشور ما است میتوان از چندین راهکار و استراتژی مختلف استفاده شود. ایجاد فرصت های شغلی و تقویت بازار کار، تشویق به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تقویت صنایع داخلی مانند کشاورزی، معدن، ساخت و ساز، برگزاری برنامه های آموزشی برای جوانان و افراد بیکار، جهت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای آنان و تطبیق آن با نیازهای بازار کار، حمایت از کارگران و کارکنان، تقویت حقوق کارگران، بهبود شرایط کاری و ارتقای دستمزدهای معقول میتونه که منجر به افزایش سطح رفاه عمومی شود. حمایت از زنان و اقلیت‌ها، حمایت از حقوق زنان، ایجاد فرصت‌های شغلی و تضمین دسترسی آنان به آموزش میتونه که تأثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشته باشه و حکومت طالبان تلاش کنند تا در افغانستان یک حکومت همشمول ایجاد کنند تا کشورهای جهان آنان را به رسمیت بشناسه و مردم افغانستان که با مشکلات زیاد مواجه هستند رهایی پیدا کنند.
خب خانم خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پانتون از شما تشکر میکنیم که برای حضور به برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه روی موضوع حق کار و رفاه اجتماعی بحث کردیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد خداوند نگهدارتان.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
روز هفتم خوش آمدید. نشست های پیهم برای یافتن یک راه حل اساسی برای افغانستان در بیرون از کشور همچنان ادامه دارد. در این هفته اسپانیا میزبان نشست امنیتی هرات. تصویر خودکشی یک زن در فاریاب در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود و تصویر ترامپ برای آینده غزه از دید خوشمصنوعی خبرساز شد. به این موضوعات می‌پردازیم. ابتدا مرور دارم بر سرخط چند خبر مهم در افغانستان.
حتی به صورت استثنایی ما حتی از طالبان هم دعوت کرده ایم در این دور دوازده، چون بر صورت ما از گفتگو با طالبان هراس نداریم، از بمب‌های طالبان هراس داریم.
ساختن شهرک در پنجشیر برای مهاجران از سوی طالبان با واکنش‌های مردم محل به آن. اهالی منطقه می‌گویند که طالبان در پی تغییر بافت اجتماعی‌اند.
بیشتر طالبا به دنبال تغییر ضابط قومی در ولایت پنجشیر هستند و زیر نام ساخت شهرک برای عوضت کنندگان.
بازداشت یک زوج بریتانیایی در افغانستان طالبان به دولت بریتانیا گفتند که سوی تفاهم بوده، اما این زوج هنوز در بند است. سایه محدودیت های مالی ترامپ بر زنان افغانستان، زن تایمز میگوید در بین طالبان و ترامپ گیر کرده است
و میلیون میلیون زن در افغانستان وجود داره، و زنی که با چه سختی با چه روزهای حقارت‌باری به مکتب رفتن و دانشگاه رفتن، همه از اونا به اون امید بودن که یک روزی به یک جایی برسن که بتونن افغانستان رو بسازن. اون روز همه از اونا در خانه زندانی شدن. روایت این زنان رو کی میخواه بگه؟
برف و باران در افغانستان جان ده ها تن را گرفت. چرا قربانیان حوادث طبیعی همچنان زیاد است و پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر انگلستان در چمپیونز ترافی؟ باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم و در این برنامه بر رخدادهای مهم شش روز گذشته مرور دارم. این هفته مادرید اسپانیا میزبان نشست امنیتی هرات با جمعی از سیاستمداران، کارشناسان، نمایندگان تعدادی از کشورها و فعالان افغان بود. محور این نشست بررسی جایگاه افغانستان در سیاست‌های جهانی، تهدید داعش و گروه‌های تروریستی و نقش دیپلماسی در آینده افغانستان گفته شد. این 12th دور گفتگوهای امنیتی هرات بود. این نشست با ترانه‌سرایی دختران افغان آغاز و با رقص سما تمام شد. رونمایی کتاب نامه های بخواهرانم فوزیه کوفتی و اعتراض با چادری دختری در این نشست از حاشیه های آن بود. در سال 2022 احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در این نشست حضور داشت و در سال بعد از آن اسماعیل خان فرمانده جهادی نیز در آن مشارکت کرده بود. اما امسال بجز رنگین داد فرسپند تا مشاور پیشین شورای امنیت افغانستان و رحمت الله نبی رئیس پیشین امنیت ملی، دیگر چهره های شناخته شده اپوزیسیون غایب بودند. آقای اسپنتا بر لزوم پیشبرد همزمان صلح و مقاومت تاکید کرد. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی هشدار داد که نادیده گرفتن خطر طالبان میتواند با فاجعه بزرگتر از حملات 11 سپتامبر منجر شود. جان سابکو رئیس پیشین اداره بازرسی عمومی آمریکا در بازسازی افغانستان یا سیگار که در روز دوم نشست حضور داشت گفت که افغانستان دیگر در اولویت امنیت ملی آمریکا قرار ندارد. این نشست تنها چند روز پس از برگزاری نشست ویانا، جایی که چهره های مطرح مخالف طالبان از جمله احمد مسعود و تعدادی از رهبران اپوزیسیون گرد هم آمده بودند، برگزار شد. 12th دوره کنفرانس امنیتی هرات با عنوان افغانستان رستاخیز امید تلاش مشترک برگزار شده بود. من داود مرادیان رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک را با خود دارم. آقای مرادیان خوش آمدید. چرا این بار نشست امنیتی هرات در اسپانیا برگزار شد؟ دلیل خاصی داشت؟
ببینید، برای گزینش محل برگزاری کنفرانس امنیتی هرات ما دو معیار داشتیم. یک که معیار سیاسی هست و دوم معیار مسائل تکنیکی و پشتیبانی و مسائل لوجستیکی. مطابق با این دو معیار ما چند گزینه داشتیم. چند شهر، چند کشور علاقمند میزبانی از کنفرانس امنیتی هرات بودن در منطقه، در اروپا، مثلا در کشور مراکو. پس از این که ما با همکارا مشورت کردیم، بهترین گزینه اسپانیا انتخاب شد، به این دلیل که یک، اسپانیا عضو اتحادیه اروپا می باشد، اسپانیا عضو ناتو می باشد، و این که در دو سه سال اخیر سیاست خارجی اسپانیا در دفاع از مردم افغانستان، به ویژه در دفاع از زنان افغانستان حرکت کرده است. بنابراین و همچنین سابقه تاریخی که اسپانیا دارد، فراموش نشود که اسپانیا یک کشور هست که بخش از هویت خود و هویت اسلامی و عربی می داند، به دلیل نزدیکی که اسپانیا به کشورهای اسلامی دارد و که چند صد سال خاندان‌های اسلامی در اسپانیا حاکمیت داشتند. بنابراین اسپانیا بهترین گزینه به خاطر گذشته مشترک اسپانیا و همچنین سیاست خارجی حقوق بشر محوری اسپانیا بود. مسئله دوم هم اسپانیا در بین قاره امریکا و اروپا قرار دارد، سفر به اسپانیا آسان‌تر از علاقه‌مندان که از آسیا یا اروپا یا امریکا می‌خواستن سفر کنند، تسهیلات بیشتری برای سفر در اسپانیا بود. بنابراین به خاطر دو معیار اسپانیا انتخاب شد به عنوان میزبان دور دوازدهم کنفرانس امنیتی هرات.
خب این نشست چند روز پس از نشست ویانا برگزار میشه، جایی که خیلی از چهره های مطرح مخالف طالبان حضور داشتن و چهره هایی که قبلا در نشست های امنیتی هرات هم حضور داشتن. چرا این بار این چهره ها در نشست امنیتی هرات در اسپانیا حاضر نشدند؟
ببینید کنفرانس امنیتی هرات 2012 شروع شد، 12 دور برگزار شده است و هویت متفاوت دارد از نشست هایی که اینجا و آنجا برگزار می شود. نشست ویانا هم که نشست مهمی بود، از لحاظ تصادفی نزدیک به کنفرانس امنیتی هرات بود، اما هیچ ارتباط ارگانیکی وجود ندارد. ببینید کنفرانس امنیتی هرات یک ایستگاهی است برای گفتگو، وی که ما از سال 2012 به این سو از تمام جناها، دستندرکاران، بازیگران داخلی، منطقه‌ای و بین المللی دعوت میکنیم بیایند موضوع و دیدگاه خود را در مورد منازعه افغانستان با دیگران در میان بگذارند. حتی به صورت استثنایی ما حتی از طالبا هم دعوت کرده ایم در این دور دوازده، چون برصورت ما از گفتگو با طالبا هراس نداریم، از بمب‌های طالبا هراس داریم. بنابراین در این دوازده دور ما از تمام جناها دعوت کردیم، از جمله نمایندگان از جبهه مقاومت جبهه آزادی خان افغانستان و چندین حزب و جناح سیاسی در افغانستان.
تصویر حلق‌آویز شده یک زن جوان با صورت پوشانده شده در ولایت فاریاب این هفته میان کاربران افغان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود و بحث‌های فرهنگ زن ستیزانه در افغانستان و محدودیت‌های طالبان بر زنان را بالا برد. و نقل از رسانه‌های محلی این زن جمیله نام دارد و به تازگی از سوی شوهرش طلاق داده شده بود. جمیله خود را در خانه پدرش در روستای طبق‌شلاق حلق‌آویز کرده است. تا اکنون مقامات طالبان در فاریاب در این باره اظهار نظری نکردند. در سال‌های اخیر خودکشی در میان زنان و دختران در کشور افزایش یافته است. کارشناسان خشونت‌های خانوادگی، ازدواج‌های اجباری و محدودیت‌های اجتماعی را از عوامل اصلی این پدیده می‌دانند. در افغانستان که تنها گزینه برای دختران ازدواج است، طلاق یعنی چی؟
ترجمه بشنه سنتی و مرسالار افغانستان که یک انسان با تعیین جنسیتش در بطن مادر به چشم اهانت نگاه میشه و یا با دختر بودن مجرم شناخته میشه و زمان اون بعض از حقوقهای انسانی و مثل آموزش، مثل آزادی های اجتماعی، کار و درآمد دلخواه، تعیین دوز، ابراز نظر کردن تا در مسائل پیش پای افتاده خانوادگی، تعیین همسر و تا تصمیم گرفتن درباره کودک خودش از او گرفته میشه، در چنین جامعه طلاق برای یک زن یعنی نابودی، یعنی شکست، یعنی مرگ. طلاق برای یک زن افغان یعنی کنیز خانوادگی، پدری یا برادر یا خواهر و یا دیگر اقارب که حداقل مجبور میشوند خواسته یا نخواسته به او پناه بدهند چیز دیگری نیست.
در همین حال رسانه زن تایمز با وضعیت زنان و حقوق بشر در افغانستان می‌پردازد تحت تاثیر سیاست ترامپ در ارتباط به محدود ساختن کمک‌های مالی آمریکا برای پروژه‌های بیرونی قرار گرفت. زن تایمز در کانال پوشش خبرهای روز و گزارش های تحقیقی در مورد وضعیت زنان و اقلیت های جنسی و جنسیتی در افغانستان و خصوص بعد از حاکمیت طالبان می‌پردازد. این رسانه به افشاگری های قتل های مرموز در افغانستان نیز مشهور است. من زهرا نادر، بنیانگذار زن تایمز را با خود دارم. خانم نادر، خوش آمدید. در مورد زن تایمز بگویید، چگونه و چه وقت ایجاد شد؟
تشکر، زنده باشین. زن تایمز ما از وبسایتش از آگست 2022 ما وبسایت زن تایمز لانچ کردیم، اما مثلا من کار خود از یعنی از ماهای می 2022 ما یک گروه جمع شدیم، بیشتر ما خبرنگارای زن از افغانستان، و شروع کردیم کار سر ایده ای که یک رسانه ای از خود زنای افغانستان باشه که هدفشی باشه که اول وضعیت حقوق بشر را در افغانستان پوشش بده. چرا وضعیت حقوق بشر؟ به خاطر از این که زمانی که طالبان در سال آگست 2021 آمدن یعنی افغانستان را دوباره گرفتن، چیزی که ما متوجه بودیم و میدانستیم که قرار اتفاق بیفته این استش که ما میدانستیم که طالبان هیچ باوری به حقوق بشر نداره، به حقوق انسانی افراد نداره. اینا یک گروه عقده‌ای افراطی هستند که فکر میکنن که نماینده های خدا هستند بر روی زمین و اینجا آمدن که افراد را مجبور بکنن که بر اساس باورهای از اونا راه و روش عبادتشان را، همه چیزشان را بر اساس روش از اونا اجرا بکنن. نه، ما میدانستیم که اونا به خاطر از که می عقاید خود را بیاین اعمال بکنن سر مردم افغانستان، حقوق مردم را به طور خاص حقوق زنای افغانستان را قرار را زیر پا بکنن، چون ما تجربه گذشته باز اینا داشتیم. ما میدانستیم که اینا یک بار دیگه هم آمدن 5 سال بر افغانستان حکومت کردن و میدانستیم که اولین آپارتاید جنسیتی جهان را اینا ایجاد کردن. با توجه به این تجربه که ما سال با داشتیم، ما میدانستیم که چی قرار است که اتفاق بیفته و با آمادگی برای از او ما تصمیم گرفتیم که یک رسانه ایجاد بکنیم که مشخصا سر حقوق بشر در افغانستان، حقوق بشر در افغانستان رو پوشش بده با توجه و با یک لنز خاص و تمرکز خاص بر وضعیت زنها و بر وضعیت جامعه LGBT. دو گروه یا دو قشری که ما میدانیم که بیشترین آسیب پذیر را در افغانستان امروز در افغانستان زیر سایه طالبان میبینن.
از چالش هایی که زن تایمز باهاش مواجه است برام بگوین و فکر میکنید که چگونه ممکن است که از این چالش ها بیرون شوند؟
من فکر میکنم که یک چالش رو ما باید در مورد صحبت بکنیم و هستش که مسلماً ما در افغانستان حتی در 20 سال گذشته رسانه های مستقل من میتونم شاید بگویم که به ندرت اگر داشته بودیم شاید ما خیلی آگاه نبودیم از وجود از اونا، ولی اکثر رسانه‌های ما قسمی بوده که توسط نهادهای بین المللی فند شده، پیسه داده شده و کار اجرا شده. چیزی که ما خیلی دوست داریم که در زن تایمز اتفاق بیفته ای استش که ما یک رسانه مستقل ایجاد بکنیم، رسانه ای که مخاطب ما رو بیه فند بکنه، مواد ما رو بخونه، شیر بکنه، ما رو سپورت بکنه و در کنار از او مثلا اگه توانایش دارن بیاین مثلا با مای $5 مای $10 زن تایمز رو حمایت بکنن که بتونه سر پای خود استاد شه. چرا این مهم است؟ به خاطر از اینکه ببینید وقتی که اگر ما قرار باشه همیشه دنبال ازی باشیم که فند بگیریم و از یک نهادی در خارج ما رو کمک بکنه، زمانی که اون نهاد بسته شد، مثل اتفاقی که تازه افتاد نی که USAID بسته شده و فندینگ اینترنشنالی که آمریکا برای کشورهای دیگه داشت به طور خاص کشورهای فقیری مثل افغانستان، این فندینگ امروز بند شده و این یک خطری است برای بسیاری از نهادهای افغانستان، چه نهادهایی که داخل کار میکردن چه نهادهایی که بیرون کار میکردن، که خطر وجود داره که اونا هیچ نتونن به کار خود ادامه بدن. چیزی که ما در زن تایمز داریم تجربه میکنیم این است که ما یک تیم متحد داریم. هیچ کدام از تیم ما کسی به اینجا نیامده، در این نهاد جمع نشده به امید از اینکه ما از اینجا بتونم یک معاش خیلی خوب بگیرم، چون همه ما به عنوان ولنتیر اومدیم در اینجا کار خود شروع کردیم، ما همه وقت و انرژی و تایم خود را اومدیم دینیم اینجا رضاکارانه گذاشتیم تا این نهاد آباد شوه و امروز وقتی که نمی احوالا اومدن برای ما که این پروژه ما فندینگ دیگه وجود نداره و این اتفاق افتاده، ما بین تیم خود یک جلسه داشتیم و در اون جلسه یکی از همکارای ما اولا گفتش که من واقعا خیلی دلسرد کننده هستش که ببینی که بعد از 3 سال کار و تلاش ما دوباره دمو نقطه صفر هستیم، دمو نقطه صفری که ما باید فکر کنیم که اوکی آخر ما معاش یا خبرنگاری که برای ما جان خودت خطر میندازه در افغانستان میای راپور میده که طالبان چی کارایی کرده در قریه و در ولسوالی از او ما داخل ما شاید نتونیم معاش از امور بپردازیم. ما اینه میره چطوری برای زی برنامه بریزیم، چطوری برای زی پلان بکنیم. یه چیزی هستش که یک شبه اتفاق نمیفته و ما برای زی وقت نیاز داریم، برای زی که زنتنج سرپا کنیم، برای زی که زنتنج یک نهاد مستقل شد و وقت نیاز داره. اما ما باید کار برای زمین امروز بکنیم و بخشی از موی هستش که من امیدوار هستم که مردم افغانستان و به طور خاص مردم ما که بیرون هستن استاد شون، بیاین ما را حمایت بکنن و پیشنهاد بدن، نظر بدن، کمک بکنن که ما بتونیم یک نهاد مستقل داشته باشیم در افغانستان و به طور خاص نهادی که بتونه مستقلانه از وضعیت امروز افغانستان، از واقعیت‌های آنچه اتفاق میفته روایت بکنه و گزارش بده، نه آنچه که گفته میشه، نه که طالبا میگن.
خانم نادر، اگر زن تایمز نباشه چی؟
من امیدوار هستم که به اونجا نرسیم که زن تنز بسته شده، ولی من مطمئن هستم که بسته شده زن تنز. من چیزی که شروع کردم به ایشی بود که ما تمرکز ما بر پوششی وضعیتی قشر آسیب پذیر در افغانستان است و با توجه به دو گروه خاص که زنها و جامعه ال جی بی تی هستن. چرا این دو گروه؟ این دو گروه گروه هایی هستن که طالبان یعنی به طور سیستماتیک تمام نظام خوده که تا دندان مسلح هستند بسیج کردن که علیه زنها، علیه حضورشان، علیه اشتراکشان در جامعه مبارزه بکنن و حضور اجتماعی زنها را از بین ببرن. جامعه الژیبیتی رو خودش قبول ندارن. اصلا میگن چیزی به نام جامعه الژیبیتی وجود نداره در افغانستان. اگر داره هم به ما نشان بدن که ما بریم اونا رو بکشیم. ما میخواییم از چنین جامعه و از چنین وضعیتی بیاییم گزارش بدیم و فکر بکنین اگر چنین رسانه‌ای نباشه که بتونن این وضعیت گزارش بده، آیا شما خود تانستین که بفهمین که امروز چه چیزی بر سر زن افغانستان اتفاق میفته؟ زنی که در خانه خود زندانی است، زنی که اجازه نداره بدون شوهر خود از خانه برایه و او شوهری که وقتی خانه میه روزی 4 دفعه او رو لد میکنه، ازش نان میخواد، سر نانش سوخته باشه او رو میزنه، چایش یخ باشه او رو میزنه، این زن از کی کمک بخواد و کجا بره و کجا صدای خود بکشه؟ من فکر میکنم که حداقل قسمی که من میبینم، من میخوام که زن تا رسانه‌ای باشه که صدای او زن رو میرسونه، صدای او زن رو نه تنها به بیرون از افغانستان، بلکه صدای او زن به زنای دیگه‌ای که در افغانستان هستن و مثل از او هستن و او تجربه را زندگی میکنن به اونا میرسونن. و به نظر من یک چیز بسیار مهم است و بدون آگاهی اگر ما ندانیم که چه چیزی داره اتفاق میفته، ما هیچ اقدامی نخواهیم کرد. پس بنابراین به نظر من آگاهی اولین قدم است و ما در زن تایمز تلاش ما این بوده که آگاهی رسانی بکنیم و به شما حق انتخاب بدیم که اون چیزی که اتفاق افتاده چنین چیزی اتفاق افتاده. حالا شما میتونین یک کاری در مورد ازو بکنین، میتونین اون رو قضاوت بکنین، میتونین اون رو بخونین، میتونین اون رو شریک بکنین. این تصمیمی است که شما با او دانش میگیرین، اما این وظیفه ما به عنوان خبرنگار است که شما را آگاه بکنیم از وضعیت.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اخیراً گفته که در ولسوالی اونابای ولایت پنجشیر یک شهرک برای مهاجرانی که از پاکستان به ایران باز می‌گردند ساخته خواهد شد. این تصمیم باعث واکنش‌ها در اهالی پنجشیر شده است. آنان نگرانند که ساخت این شهرک منجر به تغییر بافت جمعیتی شود و در حالی که خود با محدودیت‌های در زمینه مسکن و زمین مواجهند، اولویت به مهاجران داده شود.
در ولایت پنجشیر در مجموع زمین و زمین های را که شاده او شهرک بسازن نمی بینم. یعنی پنجشیر با مشکل جدی زمینداری مواجه است. با توجه به کوهستانی بودن ولایت پنجشیر اصلا زمین ها و فرصت ساختن شهرک در ولایت پنجشیر وجود ندارد. بیشتر طالبا به دنبال تغییر بافت قومی در ولایت پنجشیر هستن و زیر نام ساخت شهرک برای عودت کنندگان افراد مورد نظر خودشان در شهرک جا به جا بکنن، در حالی که ما در پنجشیر برگشت کنندگان هم نداریم. پس از اینکه طالبا به قدرت رسیدین، مردم پنجشیر دست به مهاجرت کستانده زدیم و کشورهای مختلف از جمله ایران پناهنده شدین، مهاجر شدین. بنابراین ما در پنجشیر بازگشت کنندی نداریم تا بر از اونا شهرک ساخته شود. فقط اینجا هدف سیاسی است و تحت پوشش شهرک سازی برای عودت کنندگان سعی میکنن که بافت قومی ولایت پنجشیر که یک دست است و متعلق به یک قوم است تغییر بدن.
مردم محل میگویند طالبان به زور این برنامه را تطبیق میکنند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که سال گذشته نیز طالبان و برخی از دکانداران و باشندگان منطقه دشتک در پنجشیر دستور داده بودند که محل را تخلیه کنند، زیرا این منطقه را نظامی اعلام کرده بودند.
طالبان در گام اول سعی داشتند که کوچی ها را در پنجشیر جا به جا بسازند، چون قبلن از دولت های گذشته و این طرف اسناد گویا توزیع شده، شاید حدود 70-80 سال قبل، که ادعا دارن کوچه ها ما در پنجشیر ملکیت داریم، جا داریم، علفچر داریم، مالچر داریم و همسال اینا. اما طالبا وقتی دانستن و می دانن که جا به جای کوچه ها در این مرحله اساسیت بیشتر مردم را تحریک میکنه و فشار خارجی بر طالبان افزایش پیدا میکنه، از این کار فعلا صرف نظر کردیم و بیشتر فشارشون روی شهرک‌سازی به نام مهاجرین و برگشت کنندگان است.
همچنین شورای جهانی پنجشیریان، یک نهاد اجتماعی، در گزارش ماه آگوست 2024 آورده بود که از زمان حاکمیت مجدد طالبان حدود 2500 خانواده در این ولایت مجبور به ترک خانه های خود شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان یک ماه قبل در تاریخ 6 دلو سال روان خورشیدی اعلام کرده بود که بر اساس پیشنهاد وزارت زراعت و حکومت ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان، این شهرک در مساحت 178 جریب زمین ساخته خواهد شد. در مورد ساختن در شهرک پنجشیر کارشناسان نظریات متفاوت دارند، اما سوال اساسی اینجاست که آیا طالبان برنامه مشابهی را برای دیگر ولایت ها نیز دارند، یا اینکه پنجشیر مورد خاص است؟ مقام های طالبان و دولت بریتانیا تایید کردند که دو شهروند بریتانیا در افغانستان توسط حکومت طالبان بازداشت شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس دیروز گزارش داد که عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخله طالبان، گفته است که 4 نفر شامل دو شهروند بریتانیایی با تذکره و پاسپورت افغانستان، یک شهروند چینی آمریکایی و مترجم آنها که در تلاش برای حل این موضوع بودند دستگیر شدند. قانی درباره این 4 نفر جزئیات بیشتر نداده و گفته است که رهایی شهروندان بریتانیایی زیر غور است. بیشتر روزنامه سندی تایمز گزارش داده بود که پیتر رینولدز و باربی رینولدز، زوج بریتانیایی از سوی طالبان در ولایت بامیان بازداشت شدند. پیتر 79 ساله و باربی 75 ساله هستند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این زوج سازمان موسوم بر ریبلت را اداره می کردند، سازمانی که برنامه های آموزشی را اجرا می کند. مقامات اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی اعلام کردند که شمار تلفات ناشی از بارندگی های شدید و طوفان ها در 3 ولایت افغانستان به 39 نفر رسیده است.
طی چند روزی گذشته برف و باران های شدید در ولایت فرا، هلمند، قندهار و قوس سرازیر شده که تلفات جانی هم دارد پی سیلاب ها و همونطور خسارات مالی هم گفتی به بار آورده.
با گزارش منابع رسمی در ولایت فرا، جاری شدن سیل جان 21 نفر را گرفت، در حالی که 3 نفر دیگر در پی فرو ریختن خانه هایشان بر اثر طوفان ژاله جان باختند. همچنین در ولایت هلمند 6 تن جان خود را از دست دادند و در ولایت کندهار سیلاب جان 9 تن دیگر را گرفته است.
حوادث طبیعی به خصوص سیلاب و خشکسالی حوادثی هستند که تکرار پذیر هستند. سال گذشته، نه تنها سال گذشته که حتی به سالهای گذشته هم اگر ما مراجعه بکنیم، معمولا ماه هود شاهد سرازیر شدن سیلابهای ویرانگر در غرب افغانستان، در ولایات زاوار، قندهار، هلمند، هرات، فرا و همین مناطق می باشه و دقیق همین مناطقی که متاسفانه در روزهای اخیر هم ما شاهد سرازیر شدن سیلابهای و ایرانگر و تلفات و پرتلفات بودیم. دلیلشی است که مناطق خشک هستند، مناطق نسبتاً گرمتر هستند و بارندگی های فصلی زودتر در این مناطق بر ماه هود شروع میشه و متاسفانه هم ساله در موجهای سیلاب سرازیر میشه که در سالهای قبل بوده. دلیلش هم همی است که طبعا نفوس افزایش پیدا کرده، شهرها و مناطق مسکونی به شکل غیر برنامه ریزی شده و غیر پلانی توسعه پیدا کرده، در جای توسعه پیدا کرده که اونا در برابر سیلاب آسیب پذیر هستند. معمولا میبینین در کنار رودخانه ها، در داخل دره ها، در مناطقی که در معرض تهدید سیلاب قرار داره، این مناطق مسکونی و حتی زمین های زراعتی باغ ها توسعه پیدا میکنه. طبیعی وقتی سیلاب سرازیر شد با تلفات و خسارات زیاد میتونه همراه باشه.
ولایت فراه از سال 2018 به این سو هر سال با خشکسالی مواجه بوده است. یکی از مناطقی است که بیشترین آسیب را از این بارندگی ها متحمل شده است. با این حال مقامات میگویند که این بارندگی ها تاثیر مثبتی در کاهش خشکسالی نیز داشتند. تیم ملی کرکت افغانستان در چمپیون ترافی شگفتی آفرید و انگلستان را حذف کرد. افغان‌ها در کابل و ولایت دیگر افغانستان از پیروزی تیم ملی کرکت خود در برابر انگلستان در مسابقات جام قهرمانان با آتش‌بازی و پتاقی استقبال کردند. افغانستان که در گروه B با آفریقای جنوبی، انگلستان و استرالیا همراه می‌باشد، بازی اول خود را با آفریقای جنوبی با تفاوت بسیار بزرگ باخت، اما در برابر انگلستان پیروز شد. تیم کرکت افغانستان با تفاوت 8 دوش تیم انگلستان را در بازی که در لاهور پاکستان برگزار شده بود شکست داد. عظمت الله عمرزایی که شورای جهانی کرکت او را بهترین آل راوندر بازیکنان کرکت خوانده، 5 بازیکن تیم انگلستان را خارج کرد. در توپ زنی او با 31 توپ 41 دوش ساخت و تا یک زمان با ابراهیم زعتران که در این بازی لقب بهترین بازیکن را به دست آورد شریک خوب بود. تیم ملی کرکت افغانستان قبل از این در بازی‌های یک‌روزه کرکت در جام جهانی سال 2023 تیم انگلستان را شکست داده بود. اگر افغانستان استرالیا را در بازی بعدی شکست دهد، به دور بعدی صعود می‌کند.
رښتیا هم که وګورو افغانستان په چمپیون ټرافی کې خپل لومړی بریا په ډیره پزره پورې توګه ترلاسه کړه او هغه موږ انګلستان ته ماته ورکړه او انګلستان ته مو په داسې شکل ماته ورکړه چې هغه ماته له چمپیون ټرافی بهر کړل. نو په ټوله کې افغانستان او افغان لوبغاړي د انګلستان په وړاندې ډیر ښه ولوبېدل. داسې یوه لوبه وه چې زه فکر کوم د چمپیون ټرافی تر ټولو جالب او په زړه پورې لوبه وشوه. تر اخري باله پورې زموږ لوبغاړو خپل مورال د لاسه ورنه کړ او دوی سخته مقابله وکړه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طرح جنجالی برای آینده غزه را با کمک هوش مصنوعی در صفحه اینستاگرام خود شریک ساخت. در این ویدیو برج‌های بزرگ ترامپ با مجسمه طلایی او و استراحت در سواحل غزه را با بنیامین نتانیاهو می‌بینید. ایلان ماسک، بارش دلار و رقص و پایکوبی از دیگر تخیلات ترامپ در مورد باریکه غزه است. ترامپ این ویدیو را بدون هیچ توضیح در اینستاگرام خود نشر کرد.
I'm not afraid to die. شد کفر میگو.